سفر آینه پرواز کن.
بار بزن در سفر آینه پرواز کن،
پرواز کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و عزیز و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه معراج. توفیق هست تا این هفته هم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم و این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کنیم. برنامه معراج به آثار و کارکردهای مساجد میپردازه و امیدوارم که برنامه امروزمون رو هم تا پایان شما عزیزان همراهی بفرمایید. درود و سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. دوستان گرامی، مدتی در برنامه معراج به آثار، برکات و کارکردهای مسجد میپردازیم. آثار مسجد به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم میشه و ما در چند برنامه گذشته به آثار فردی پرداختیم. بخشی از آثار فردی کارکردهای عبادی، تربیتی و آموزشیه که به آثار عبادی پرداختیم. از برنامه امروز به کمک حجت الاسلام و مستمین آقایی به آثار و کارکردهای تربیتی مسجد خواهیم پرداخت. همراهان ارجمند، در آثار تربیتی مسجد اولین بخش تربیت دینیه. ابتدا تعریفی از تربیت ارائه کنیم. تربیت در لغت به معنای رشد و پاکیزه کردنه و در اصطلاح تبدیل کردن قوه ها به فعلیت و استخراج نیروها و استعدادهای درونی انسانه که سبب شکوفایی و پرورشه. عزیزان، هدف ما از تربیت دینی ایجاد، تقویت و پرورش روح تقوا و هدایت پذیریه، چرا که نجات در گرو ایمان و تقوای مستمر و رسیدن به مقام رضاست. در این لحظه بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. درباره کارکردهای مسجد سخن گفتیم، اشاراتی به کارکرد عبادی و نیایشی مسجد داشتیم. یکی دیگر از کارکردهای مسجد نمونه اسلامی وجه تربیتی است که باید مورد توجه واقع بشه. البته معمولا وقتی ما بحث تربیت رو میگیم، معمولا در کنار آموزش هم قرار میگیره، اما جای این هستش که ما در بحث کارکرد تربیتی مسجد به طور مستقل و مصطفا بهش بپردازیم که در جای خودش انشاءالله باید به او پرداخته بشه. ما معتقد هستیم که مسجد کانونی برای تربیت فردی و اجتماعی آحاد جامعه هستش. اگر در مسجد کارکردهای مختلف آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار بگیره، میتونه تبدیل بشه به یک مدرسه انسانسازی و همونجور که در تعبیری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داره که نماز کارخانه انسانسازی هستش، خب نماز اگر در زمان مناسب خودش، یعنی اول وقت، در وضعیت مناسب خودش، یعنی جماعت، در شرایط مناسب خودش، یعنی در مسجد و مکان مناسبش قرار بگیره، قطعا میتونه کارکردهای تربیتی زیادی رو داشته باشه که من به برخی از اونها خیلی مختصر و خلاصه اشاره میکنم. همه ما میدونیم که معمولا شخصیت انسان از سه بُعد قابل توجه و بررسیه. اولین بُعدی که معمولا ما باش بیشتر ارتباط داریم، بُعد احساسات و عواطف ما هستش. بُعد دوم بُعد مسائل ادراکی و بینشی هستش و بُعد سوم هم بُعد رفتاری هستش. از جمله مسائلی که معمولا توی تربیت شخصیت انسان مورد توجه به خصوص در رابطه با نوجوان‌ها و جوان‌ها هم مد نظر هست، این که سعی بکنید اول تمایل و انگیزه نوجوان و جوان رو و اصولا همه انسان‌ها رو در حقیقت نسبت به کار خیر افزایش بدیم. اتفاقا دین اسلام دینی است که فقط به ابعاد شناختی و رفتاری توجه نداره، بلکه توجه به جنبه‌های احساسی هم داره و از همین جهت هم اسلام ظرافت و انعطاف بسیار زیادی در مواجهه با افراد مختلف داره، چون احساس و عاطفه یک نقطه مشترک در همه انسان هاست که میتونه نقطه اصلی ارتباط بین انسان ها هم در حقیقت تلقی بشه. به همین جهت در نظام اخلاقی اسلام هم به این موضوع خیلی توجه شده. ما در امور هیجانی، غم ها، شادی ها که معمولا انسان گاهی وقتا خیلی خوشحاله، گاهی خیلی شاده و ما جلوه این رو در ایامی مثل محرم، مثل سفر، شادی های معنوی رو مثل ایام ولادت ائمه معصومین یا حتی در خود ماه مبارک رمضان که ماه نشاط هست میتونیم مشاهده بکنیم. و هر کدوم از اینا که نگاه میکنیم در تقویت احساس دینی میبینیم مسجد یک پایگاه اصلی هستش که از این جهت در تربیت شخصیت انسان مسلمان و مؤمن تأثیر بسیار زیادی داره. از همه شما التماس دعا دارم. خدا حافظ شما.
ای جمله بی کسان عالم را کس یک جم کرمت تمام عالم را بس، من بی کسم و تو بی کسان را یاری، یارم تو به فریاد من بی کس رس، یارم تو به فریاد من بی کس رس.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام، در برنامه امروز معراج شما رو با مسجد شیخ لطف الله که در شهر اصفهان واقع هست آشنا میکنیم. مسجد شیخ لطف الله در شرق میدان امام خمینی رحمت الله علیه مقابل قصر شاه عباس صفوی که به عالی قاپو معروفه واقع شده. این مسجد در سال 1012 هجری قمری به دستور شاه عباس صفوی بنا گردید و به نام عالم بزرگ لطف الله عبدالکریم میسی نامیده شد. وی یکی از فقهای امامیه است که اصلیت او از جبل عامل لبنان و دوران صفوی به ایران اومده بود. پس از اینکه ازبک‌ها محل اقامت او را در قزوین اشغال کردند، شاه عباس وی را به نزد خود فراخواند. شیخ مدرسه و همین مسجد را که به نام او مشهور شد بنا نهاد و مدت 17 سال کار بنای ساختمان مسجد ادامه پیدا کرد. مسجد شیخ لطف الله یکی از زیباترین آثار تاریخی شهر اصفهان به شمار میره. این مسجد دارای گنبدیه که از درون و بیرون با کاشیکاری‌های زیبا پوشیده شده. این گنبد روی چندین طاق کنگره‌دار مرتفع استواره و با آیات قرآنی آراسته شده. در فراز اون دایره‌ای وجود داره که دارای منافذی هست که اون رو با تزئینات فلزی آراستند و برای روشنایی و تهویه به کار میره. همچنین این گنبد به نقوش اسلیمی بسیار ظریفی تزیین شده که در قشر خارجی به یک ستاره 8 گوش ساخته شده از کاشی‌های معرق رنگارنگ منتهی میشه و قله اون نیز به کلاهکی منتهی میشه که با کره‌های منظم تزیین پیدا کرده. محراب از یک طاق دندانه‌دار تشکیل شده که بر فراز اون نقوش ظریف اسلیمی نقش بسته. این طاق کنگره‌دار از داخل دارای مقرنس‌های صدفی شکلی هست که انتهای اون به نقوش گیاهی زیبایی آراسته شده. دوستان عزیز شنونده، مسجد شیخ لطف الله اصفهان از لحاظ زیبایی نقوش و اسلیمی‌های به کار رفته در اون تحفه‌ای بی‌نظیر به شمار میاد. خب دوستان عزیز شنونده، به اتفاق شما نگاهی کوتاه داشتیم به مسجد شیخ لطف الله اصفهان. اگه به شهر اصفهان سفر کردید این مسجد رو هم ببینید و امیدواریم از تماشای زیبایی های این بنای بسیار بسیار زیبا لذت ببرید. تا برنامه بعدی معراج خداحافظ.
الله 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 الله
دوستان گرامی، در کتاب مستدرک الوسائل جلد سوم صفحه 355 حدیث شماره 3766 از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده: هر کس قرآن را دوست دارد مسجدها را نیز دوست بدارد، زیرا مساجد آستانهای خدا و بناهای او جهت بار یافتن به پیشگاهش هستند، برافراشتنشان را رخصت داده و مبارکشان گردانده است. مسجدها خود و اهلشان با برکتند، خود و اهلشان آراستند و نیز آنها و اهلشان در امانند. مسجدیان در پی نماز خیشند و خداوند در پی برآوردن نیازشان. آنان در مسجدهایشانند و خداوند پشتیبانشان است. امیدوارم که همه ما هم از مسجدیان باشیم و از کسانی که خصوصیات اخلاقی اهل مسجد رو دارند. در این بخش از برنامه معراج همراه باشید با حجت الاسلام و المسلمین جعفری که سخنانشون درباره تغییر نگرش به مساجده. دعوت میکنم سخنان ایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شنوندگان خوب برنامه معراج رادیو معارف. ادامه صحبت‌های جلسه گذشته در خصوص تغییر نگرش مردم به مسجد بود. اگر انتظار این میره از جامعه مؤمنین و مسلمین که مساجد رو به جایگاه حقیقی خودشون برگردونند، که انتظار بی ربطی هم نیست، این تغییر نگرش باید به وجود بیاد در اینکه مسجد محل واقعی اندیشه و تفکر و ذکر برای خدای متعال هست. محلی است که جایگاه اون رو، قداست اون رو خدای متعال تضمین کرده. جایگاه جایگاهی با تمامی مکانهای موجود در دنیا متفاوت هست. روایت داریم می‌فرمایند هر جایی که مسجدی ساخته شده یقیناً خون شهیدی در آن مکان ریخته شده که این توفیق به اون زمین داده شده که اونجا مسجد بنا گذاشته بشه. پس مسجد محل تحوله، محل ذکره، محل به معنای واقعی اثبات عبودیت، اثبات بندگی است. با این نگاه محل آرامشه، یعنی اون چیزی که در هیچ جای دیگه‌ای به راحتی نمیشه پیداش کرد جز مسجد. خب آرامش یکی از خواسته های اصلی هر انسانی است. لحظه‌ای که انسان میتونه با خدای خودش خلوت بکنه، طبیعتاً بحث مکان در این توفیق بسیار مؤثره. خدای متعال راهنمایی فرمودن. خب امامزادگان ما یا مسجد شریف ائمه خدا علیهم السلام در هر جای میهن اسلامی، در عتبات عالیات، در مدینه منوره، اینها یکی از محلهای اصلی واسطه کردن اون بزرگواران برای نزدیک شدن به خدای متعال هست. ولی خب خود مساجد طبیعتاً در اقصا نقاط، در بداهتی، در دسترسی است. در هر محله ای الان مسجد وجود داره. الان در میهن عزیز اسلامیمون ما بیش از 70,000 مسجد داریم. این مکانها مکانهای ارزشمندی است که جای اصلی شکل گرفتن اندیشه برای رسیدن به بندگی خداست. سبحان الله حمد لله. اون تغییر نگریشی که من عرض کردم خدمتون، باید عموم مردم به این ضرورت پی ببرند. بعد ابتدا با مبانی توجه به مسجد، با مراجعه به آیات کلام وحی و سیره ائمه هدا علیهم السلام آشنا بشن، بعد ارتباطشون ارتباط به معنای واقعی برای اونس پیدا کردن، برای مأنوس شدن با مسجد بشه. اگر این ارتباط ارتباط دائمی و دلی بشه، اون موقع این نگاه ها تغییر میکنه. یعنی وقتی فرد ارتباط پیدا کرد با مسجد، از مسجد سود میبره، بهره میبره، بهره های متعدد معنوی میبره. اون موقع احساس میکنه که وجودش باید با مسجد همیشه ارتباط داشته باشه، به خاطر اینکه بتونه به اون بهرهایی که عرض کردم برسه. ولی خب در حال حاضر این واقعیت برای عموم مردم ما هویدا نیست. یعنی از نظر مبنایی با بهره هایی که یک مسجد میتونه برای انسان داشته باشه اون مردم آشنا نیستن. باید با مراجعه به بزرگان، به علمای عزیز و همچنین مطالعه اوقاتی رو خلوت بکنن، با مسجد ارتباط جدی پیدا بکنن و از فواید فراوان مسجد بهره ببرن تا اون تغییر نگرشی که عرض کردم به وجود بیاد. یقینا ما همین گونه که الان در خیلی از محله ها مساجدی مملو از جمعیت خصوصا جوانان داریم، انشالله در آینده تمام مساجدمون این گونه باشد. شما رو به خدای متعال میسپارم تا برنامه بعد.
یاران گرامی، در دنیایی که هدف و فلسفه زندگی گم شده و پذیرش حیات پوچ و بیهوده زمینه ساز پیامدهای نامطلوبیه که به صورتهای گوناگون در زمینه‌های فردی و اجتماعی بروز می‌کنه، تنها دین و تربیت دینیه که عامل هدایت انسان در مسیر زندگی میشه. در این بین مسجد با احیای تربیت دینی انسان رو به خودش باز می‌گردونه و با زدودن غبارهای خودفراموشی از فطرت انسان رو به سوی هویت دینی راهنمایی می‌کنه. مسجد از راه‌های گوناگون بر تربیت دینی اثر می‌گذاره. انشاءالله در برنامه‌های آینده به این راه‌ها می‌پردازیم. به پایان برنامه امروز معراج رسیدیم و امیدواریم که از مطالب این برنامه استفاده کافی برده باشید. تا برنامه آینده التماس دعا، خدا نگهدار.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق.
هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، از اینکه با ما هستید بسیار خرسندیم. پس از تقدیم برنامه زمزم احکام و همینطور برنامه معراج در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های این نوبت. به اطلاع شما شنوندگان عزیز رادیو معارف میرسونیم فردا جمعه 30 مهر ماه بعد از وقفه 20 ماهه به علت شیوع ویروس کرونا، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در شهر تهران برگزار میشه. در همین زمینه ستاد نماز جمعه تهران تدابیر اجرایی این مراسم عبادی سیاسی رو در چند محور اعلام کرده: محور بهداشت و سلامت، محور تکریم و استقبال و محور ویژه برنامه ها و خطبه. در محور ویژه برنامه‌ها و خطبه باید عرض کنم که خطیب این هفته حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری و سخنران پیش از خطبه‌ها شیخ خالد ملا رئیس مجمع علمای اهل سنت از میهمانان کنفرانس وحدت خواهند بود. همچنین در این مراسم یاد شهدای نماز جمعه افغانستان گرامی داشته میشه و عده‌ای از مجروحان این حوادث تروریستی که برای مداوا در ایران حضور دارند میهمان ویژه این مراسم خواهند بود. گفتنیه که همچنین قهرمانان کشتی آزاد و فرهنگی در نماز جمعه این هفته حضور دارند و از این دلاور مردان در حضور نمازگزاران تجلیل میشه. ستاد نماز جمعه تهران با اعلام اینکه درهای دانشگاه تهران از ساعت 10 صبح باز و برنامه ها از ساعت 10:30 آغاز میشه، با ابراز خوشبختی از فراهم شدن امکان بهره‌مندی مؤمنان از فیوضات معنوی فریضه نماز جمعه تاکید کرده. مراسم دشمن شکن و عبادی سیاسی نماز جمعه تهران فرصتی برای ارتباط بیواسطه و بی تکلف مردم با مسئولان که امیدواریم از برکات این اجتماع مؤمنانه بهره وافر ببریم. همچنین یادآور میشیم که مشروع خطبه‌های نماز جمعه فردای تهران همراه با اقامه نماز جمعه به صورت زنده از رادیو معارف پخش خواهد شد.
امروز دنیای اسلام اگر بخواهد حرکت عمیق امت اسلامی را در جهت پیروزی به درستی پیش ببرد، یک الزاماتی را باید قبول بکند که اولین این الزامات اتحاد است.
قسم قسم بگو که صدای زلال در راه است.
از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با رادیو وحدت همراه باشید.
شلاکل دلیم از هوار دریایی.
رادیو وحدت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
از هوار دریایی.
رادیو وحدت، صدای اتحاد، نوای همدلی.
دوستان گرامی، در هفته وحدت به سر میبریم. یکی از زیباترین و پرمعناترین مفاهیم، مفهوم وحدت و برادریه. برادری و وحدتی که پیامبر رحمت برای جوامع بشری به ارمغان آوردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهاجرین و انصار رو به میثاق اخوت و عقد برادری فرا خوندن و به این ترتیب سنگ بنای اتحاد و همبستگی اسلامی گذاشته شد و ارزش‌های متعالی اسلامی و برادری و اتحاد جانشین ارزش‌های پوچ جاهلی شد. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با استناد به آیات قرآن جوامع اسلامی را به اعتصام به حبل متین الهی و پرهیز از تفرقه و تشکیل امت واحده در سایه بندگی خداوند دعوت کردند. مسلمان ها هم در پرتو عمل به این دعوت و حرکت در طریق وحدت متحد و بر دشمنان چیره شدند. مقام معظم رهبری مقدس ذله العالی درباره وحدت مسلمان ها فرمودن: آنچه که برای ما مسلمان ها مهمه اینه که معرفت خودمون رو نسبت به اسلام و پیغمبر گرامی اسلام زیاد کنیم. امروز در دنیای اسلام یکی از دردهای بزرگ درد تفرقه و جداییه. محور وحدت عالم اسلام میتواند وجود مقدس پیامبر، نقطه اعتقاد همه، نقطه تمرکز عواطف همه انسان‌ها باشد. ما مسلمان‌ها هیچ نقطه‌ای را به این روشنی و به این جامعیت مثل وجود مقدس پیامبر نداریم که هم مسلمان‌ها به او معتقدند، هم علاوه بر اعتقاد یک پیوند عاطفی و معنوی دل‌ها و احساسات مسلمان‌ها را به آن وجود مقدس متصل کرده. این بهترین مرکز وحدته.
در وصف تو میخوانم ماکان محمد را، در وصف تو میخوانم ماکان محمد را. یا نبی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، یا نبی الله، یا نبی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، یا نبی الله، یا نبی الله. ای زمین بوسر، ای چرخ زمین گیر، ای دست قضا دار در پنجه تقدیر، هم پای رسول بسته در حلقه زنجیرت، هم قلب ملک روشن در مکتب تنویرت. پاکان دو عالم پاک از آیه تطهیرت، حسن ازلی پیدا بر خلق تصویرت. در روی تو میبینم مهر رخ سرمد را، در روی تو میبینم مهر، در روی تو میبینم سرمد را، در روی تو میبینم، در وصف تو میخوانم، در وصف تو میخوانم ماکان محمد را، در وصف تو میخوانم.
نورانی و زیباست همه روی محمد، خوبی و صفا لطف خدا سوی محمد. نوری به دیده صفایش چو جهانی، دل داده به سوگش وفا کوی محمد. تبریک میگیم به همه شما عزیزان ایام ربیع المولود رو، ما روزهای با برکت و خجسته ماه ربیع الاول رو، و همینطور در آستانه ولادت با سعادت پیامبر رحمت و مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن ناطق حضرت امام صادق علیه السلام. با رادیو معارف هستید تا لحظات دیگر. پیام ولایت رو تقدیم میکنیم خدمت شما سروران گرامی، سخنان کوتاهی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و رأس ساعت 19 هم خبرهای جهان اسلام تقدیم شما خواهد شد.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
قهرمانی در مسابقات ورزشی بخصوص در سطح بین المللی حامل یک پیامیست، پیام مهمیست. اون پیام عبارت از پیام توانایی، نشاط، همت، قدرت اراده، یعنی همه احساس میکنند که این کسی که توانست قهرمان بشه، روی سکوی قهرمانی بیسته، این همت کرده، اراده کرده، توانایی خودش رو بالفعل کرده، نشاط به جامعه میبخشه. این پیام مهم قهرمانی در صحنه های بین المللی ورزشی است. در واقع قهرمان ها آموزگاران ایستادگی و امید و نشاط. شماها با قهرمانی خودتون اثبات میکنید که کارهایی که به ظاهر نشدنیست در واقع شدنیست. این برای کشور ما خیلی آورده مهمیست، برای دوران ما بسیار ارزشمنده. این پیام دستگاه‌های زیادی مشغول برنامه‌ریزی هم در کارن برای اینکه جوان ایرانی رو از امید و نشاط دور کنن، دچار افسردگی کنن، دچار ناامیدی کنن. در یک چنین فضایی شما این پیام امید رو تزریق می‌کنید به کل جامعه. این بسیار ارزشمند. بنده اگر در پی قهرمانی های گوناگون ورزشکارانمون یه پیام کوتاه دو کلمه ای عرض میکنم، بدانید از عمق جان هست، چون قدر این حرکت شما رو انسان میدونه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ولو كره المشركون
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش، و با سلام حضور شما شنوندگان محترم رادیو معارف و رادیو وحدت، دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. علما و اندیشمندان